ساعت 14 در ایران است و این صدای رادیو فردا است که می شنوید. امروز پنجشنبه نخستین روز از مرداد ماه 1405 برابر است با 23 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. آغاز هر ماه معمولاً با امید به شروعی تازه همراه است، اما در نخستین روز مرداد خاورمیانه همچنان زیر سایه جنگ، حملات متقابل و جابجایی موازنه‌های سیاسی و امنیتی قرار داره. از جنوب ایران و خلیج فارس تا نشست‌های دیپلماتیک در آسیا، خبرهای امروز نشون میده تصمیم‌هایی که حالا گرفته میشه میتونن بر هفته‌ها و شاید ماه‌های آینده هم در منطقه اثر بگذارن. من رویا کریمی مرج در یک ساعت آینده در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در ایران و جهان میگذره. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسیان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را میپردازد. آقای روبیو افسود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. اما سنتکام فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه از تکمیل دور دیگری از حمله‌های شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را در ایران هدف قرار دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دقایقی پیش از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر کنارک سیستان و بلوچستان خبر داد. دیگر رسانه‌های ایران نیز همچنین از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، شلمچه، اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان در بامداد پنجشنبه خبر دادند. اما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز صبح امروز پنجشنبه از حمله‌های پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حمله‌های تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرده به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش ادعا کرده که در این حمله‌ها تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته و زخمی شدند و یک سامانه پدافندی پاتریوت، چند بالگرد و پهپاد آمریکا و یک تکل مخابراتی نیز منهدم شده است. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریف جان کویت حمله پهپادی کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری هم از حمله پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده. ایالات متحده تاکنون به این ادعاها پاسخی نداده است. در همین حال صبح پنجشنبه صدای آژیرهای هشدار در بحرین بار دیگر به صدا درآمد و مقام‌های اردنی هم اعلام کردند که با 4 موشک و 6 پهپاد که وارد حریم هوایی اردن شده بودند مقابله کردند. در آمریکا چهارشنبه مجلس نمایندگان این کشور چهارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی اختصاص دارد. بر اساس چهارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع و نهادهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که حالا برای بررسی به سنا می رود. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف تصویب شد. اما در حالی که حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی حامل در مجموع 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی پنجشنبه از طریق تنگه باب المندب در حال خروج از دریای سرخ هستند. این در حالی است که ساعتی پیش حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش سعودی در همین منطقه خبر داده بودند.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همین خبرها رو دنبال کنید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
به ساعت 14 گوش میکنید.
از مرور خبرها به جنوب ایران بریم، جایی که 12 شب درگیری ها هم با حملات تازه و پاسخهای متقابل همراه بوده. در 12 شب حملات آمریکا به ایران چندین شهر به ویژه در استان خوزستان هدف قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن و کویت رو هدف حملات پهپادی خودش قرار داد. همزمان با تشدید درگیری ها مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، امروز گفت که سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست، اما به زودی به این مرحله خواهد رسید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند.
Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. Every night the price gets higher and higher and higher.
به گفته آقای روبیو، مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی ها به توافقی میرسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض میکنند یا میخواهند توافق را تغییر دهند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، به نظر میرسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه ها بیشتر و بیشتر میشود. یک روز پیش از این اظهارات مارکو روبیو، علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته بود مذاکراتی با واشنگتن در جریان نیست و تنها ممکن است پیام‌های رد و بدل شود.
الان مذاکره جاری نیست. الان یه سری رد و بدل پیام ممکنه باشه، ممکن، البته باز من اینو وزارت خارجه باید نظر بده.
همزمان با این اظهارات مارکو روبیو در فیلیپین، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از هدف قرار گرفتن تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی در 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه‌اش برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود، برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکرده‌اند. مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری روز پنجشنبه‌اش گفت مراکز صنعتی نظامی ایران ویران شده و ایران هر شب پرتابگرها و سایت‌های راداری بیشتری را از دست می‌دهد.
Their industrial base has been decimated. Their defense industrial base has been decimated. They're losing launchers. They're losing radars every single night.
از سوی دیگر، رسانه‌های ایران بدون اشاره به جزئیات هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کردند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 کشته و 10 مجروح شدند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن و کویت در روز پنجشنبه خبر دادند. ارتش کویت با تایید این حملات گفته است در حال رهگیری پهپادهای پرتاب شده از ایران است و صدای انفجارهایی که شنیده می شوند ناشی از انهدام پرتابها توسط پدافند هوایی آن کشور است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده و ارتش اردن اعلام کرده که 3 موشک پرتاب شده از ایران رهگیری و منهدم شده‌اند و موشک دیگری هم به منطقه غیرمسکونی اصابت کرده است. همزمان با این حملات در روز پنجشنبه سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌های جداگانه خطاب به مردم کویت و اردن حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را حق قانونی، شرعی و منطقی خود دانسته است. در این بیانیه‌ها ادعا شده از نظر ایران استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت‌های این کشورها کاملاً محترم است. در این دور از درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی حملات خود را به اهدافی در اردن، کویت و بحرین متمرکز کرده‌اند. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به 2 نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتاب به 1 نفتکش در دریای سرخ اعلام کرده که این کشتی دچار آتش‌سوزی شده است. به گزارش کپلر، مؤسسه‌ای که تردد کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، تنش خاورمیانه سبب کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز و باب المندب شده است. به گفته کپلر، در روز چهارشنبه تنها 27 کشتی تجاری و نفتکش از تنگه باب المندب عبور کردند، در حالی که 1 روز پیشتر 38 کشتی از این آبراه عبور کرده بودند. در روز چهارشنبه هم تنها 3 کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شدند.
همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، حملات آمریکا به ایران برای 12 شب پیاپی ادامه پیدا کرده. در مقابل تهران هم حملات خودش رو به مواضع آمریکا و زیرساخت‌های کشورهای منطقه ادامه میده. همزمان حوثی‌های یمن هم با حمله به 2 نفتکش سعودی و اعلام محاصره دریایی عربستان جبهه تازه‌ای را در دریای سرخ باز کردند. درباره اهداف آمریکا، محاسبات بازیگران منطقه‌ای و آینده این جنگ همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای عزیزی. از الگوی این حملاتی که در این روزها و شبهای اخیر در جریان هست چه میتونیم بفهمیم؟ هدف واشنگتن یا همچنان واردار کردن تهران به عقب نشینی در تنگه هرمز هست، یا عملیات داره به یک جنگ فرسایشی برای تضعیف توان نظامی ایران تبدیل میشه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال گزینه‌های ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها خب همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگه هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان با المندم هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناچار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه و الان تا حد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتاً یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفاً به فرسایش شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعاً تونسته هزینه‌های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده‌ای که در پیش گرفته، یا صرفاً فشار بر دولت‌های عربی رو داره افزایش میده که احتمالاً در آینده نشندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همجور که عرض کردم با اضافه شدن بابل‌مندب، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز می‌گذاره. این خودش نشون دهنده این هستش که برحال این تأثیرات داره اتفاق می‌افته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه برحال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار می‌گیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه ایالات متحده در منطقه است. تأثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز است، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونیک حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
ببین، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسئول‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر می‌کنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتاً به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتاً در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن. به خاطر اینکه هرچی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حد اکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساختهای منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان را انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره چه از منظر گسترده تر شدن جنگ در منطقه؟
خب طبیعتا هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک منازعه افزایش پیدا بکنه شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و اول مندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترک الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همون جور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخته قطعا به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتا اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیک هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراه ما بود.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما در کنار تحولات میدان نبرد، نشانه‌های تغییر در آرایش راهبردی منطقه هم یکی پس از دیگری آشکار میشه، تحولاتی که شاید آثارشون از خود جنگ ماندگارتر باشه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنان امروز خودش در حاشیه نشست آسان در فیلیپین تاکید کرد که اگر کشورها حسن نیت خودشون رو ثابت کنن میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند بشن. این در حالیه که ایالات متحده و عربستان سعودی به توافقی دست پیدا کردند که بسیار اون رو یکی از مهمترین نشانه‌های تغییر ساختار امنیتی خاورمیانه می‌دونن. توافقی هسته‌ای، اون هم در میانه جنگی که واشنگتن هدف اون رو جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان می‌کنه. درباره این توافق و واکنش‌ها به اون بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
توافق واشنگتن و ریاض که سالها پیرامون آن مذاکره شده بود و امروز تاریخی خوانده می شود، چارچوبی است برای همکاری تا فناوری و تخصص آمریکایی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این توافق که 30 ساله است هنوز مشخص نیست. عربستان می‌خواهد با استفاده از انرژی هسته‌ای بخشی از برق خود را تامین کند و چنین روندی می‌تواند به آزادسازی بیشتر منابع نفتی این کشور برای ورود به بازار جهانی منجر شود. سوال کلیدی پیرامون این برنامه هسته‌ای بحث غنی‌سازی است. روندی که در صورتی که عربستان در آن زمینه خودکفا شود، میتواند به رقابتی پیچیده در خاورمیانه دامن بزند. غنی‌سازی که واشنگتن خواستار صفر شدن آن در ایران است و البته بعد از جنگ 12 روزه این فرایند در ایران فعلا متوقف شده است. رقابت هسته‌ای در خاورمیانه سالهاست که محل بحث ناظران این حوزه است و در طول کنفرانس‌های متعدد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای NPT ابتکار خاورمیانه یاری از سلاح هسته‌ای موضوع بحث شرکت کنندگان بوده. ابتکاری پیچیده که خصوصاً با انبار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل محقق شدن آن تقریباً یک رویا بوده، اما حالا با این توافق تازه ابتکار یک قدم دیگر از تحقق دور می شود. نگاه‌ها به توافق تازه ترکیبی از نگرانی و شگفتی است. جنیفر تی گوردون، کارشناس در شورای آتلانتیک، این توافق را پیروزی واشنگتن بر روسیه و چین می‌داند، چرا که بر اساس توافق ریاض نمی‌تواند همزمان همکاری مشترکی با این دو کشور هم داشته باشد. موضوعی که پیشتر خصوصاً در مورد چین و همکاری‌های هسته‌ای میان دو کشور مطرح شده بود. اما متیو کرونیک، دیگر تحلیلگر در شورای آتلانتیک، میگوید واشنگتن حق دارد روابط خود را با ریاض تقویت کند، اما نباید این کار به بهای تضعیف استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه انجام گیرد. کرونیک هشدار می‌دهد که اجازه دادن به غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در قالب هر توافقی اشتباه خواهد بود. الیسن ماینر، مدیر یکی از پروژه‌های شورای آتلانتیک، در تحلیل این موضوع انگشت را بر روی موضوع جنگ ایران می‌گذارد و می‌گوید بازگذاشتن احتمال غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان پیام مهمی به تهران ارسال می‌کند. او همچنین در تحلیل خود می‌نویسد احتمال دارد جنگ ایران موجب افزایش فوریت سیاسی برای نهایی شدن مذاکرات شده باشد، چون واشنگتن در پی اطمینان بخشی به شریکی بوده که نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده است. در میان قانونگذاران آمریکایی، دموکرات‌ها به شدت منتقد توافق اعلام شده هستند. سناتور کریس مورفی این توافق را شاهدی خوانده بر آنکه رئیس جمهور آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست و به گفته او این توافق باعث ایجاد رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد. مخالفان توافق در کنگره آمریکا اما راهی آسان برای ممانعت از اجرای آن ندارند. تنها در صورتی اجرای این توافق متوقف می شود که 2/3 نمایندگان به قطعنامه مخالفت با آن رأی دهند تا بتوانند مانع از کارا بودن رأی وتو رئیس جمهور بر آن شوند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما اهمیت این توافق تنها به روابط واشنگتن و ریاض محدود نمیشه و جزئیات فنی اون هم پرسش‌های مهمی درباره آینده رقابت هسته‌ای در منطقه ایجاد کرده. این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی داره و آیا موازنه هسته‌ای خاورمیانه رو تغییر خواهد داد؟ این پرسش رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، در میون گذاشتم.
لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی سازی استفاده نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود، ولی بعدن تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن، و بالاخره این که غنی سازی وقتی به صرف است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید وقت، تا اینکه کارخانه غنی سازی رو راه بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنن. ولی اگر عربستان بخواد فقط 1 راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره. و اینکه دو سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد به اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.
آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر میکنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چند اندازه میتونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه؟
همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای سوخت تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راکتورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان اونها تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جلوی مسئله حقوقی رو جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسانی دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که مسئله غنی‌سازی، اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
و آخرین سوال آقای مصطفی، این تفاهم نامه توافق نامه در زمانه‌ای داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش، به اتهام اینکه توسعه هسته‌ای داره ایجاد میکنه و غنی‌سازی اتمی داره و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکلگیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
ببینید که این که امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما این که حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الا این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه ای در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برن. مصر و ترکیه هم جزو این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفتخیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارن. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینم تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط میرفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می‌کردم. در این میان جنگ تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شه. کشورهای همسایه هم هر روز بیشتر با پیامدهای اون روبرو می‌شن. در جریان دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگه پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار میده بر کویت متمرکز شده. مقام‌های کویتی میگن حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، برای اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دوره نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی غلوم شهروند کویتی میگوید
نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشت و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
تهران بارها اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ‌های آمریکا در عراق معمولاً محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه‌ای خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن، صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش، احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد بسیار قوی است. احمد علم‌طوع شهروند کویتی می‌گوید
شنیدن صدای آژیر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آژیر میشنوی، توی خانه صدای آژیر میشنوی، اما به هر حال توکل ما به خداست و امیدوارمان وضعیت ما خوب پیش بره.
مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آب شیرین کن که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری ساکن پایتخت کویت میگوید
ما تو صرفه جویی برق با کشوری همراهیم که ساکنشیم، یعنی چراغی که لازم نداریم خاموش میکنیم، وقتی میریم بیرون کولر رو هم خاموش میکنیم، دستگاه برقی که بهش نیازی نیست خاموش میکنیم. چرا باید وسایل غیر ضروری روشن بمونند حالا که صرفه جویی ضروری شده؟
ما دام ان ترشید موجود و كل شيء موجود.
کویت در کنار همسایگانی مانند امارات عربی متحده تلاش کرده بود تا از مدلی که خلیج فارس را به عنوان واحعی از ثبات و رفاه معرفی می‌کرد بهره برداری کرده و میلیون‌ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند، اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید به این کشور نفت خیز یک ضربگیر مالی داده است، اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولا تقریبا 90% از درآمد کشور را تشکیل می دهد تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری از میدان جنگ به دنیای فناوری و دغدغه‌ای بریم که بسیاری از دولت‌ها با اون روبرو هستند. حفاظت از کودکان در فضای مجازی. فرانسه قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه اجرا خواهد شد. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در اسلوونی گفتگو کرده.
پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجب. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانونها شدنیه، حالا باز یه سری نقدها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
اما از منظر این آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه. برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنج‌تره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود،
یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
100%.
یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترل
نیست. در مورد کشور دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگان های دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوانها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
ببینید کاملا این حرفی که میزنید درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده، خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده ی پادکست لایه هفتم، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. ساعت 14:50 هست و داریم کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 نزدیک بشیم. اما در نزدیکی به پایان این بخش خبری، از سیاست روز سر بزنیم به یکی از سنگین ترین میراث‌های تاریخ اروپا، ساختمانی که دهه‌ها محل مناقشه بوده و حالا کاربری تازه‌ای پیدا کرده. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داده. مقام‌های این کشور روز چهارشنبه گفتند که هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی‌ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و حکومت نازی در جریان جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی و میلیون‌ها نفر از دیگر قربانیان از جمله معلولان، کولی‌ها و مخالفان سیاسی رو به قتل رسوندن. بیشتر بشنویم نگذشته از همکارم گلناز اسفندیاری.
شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تأکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن ساخته شده، همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است: برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تأکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوسن اتریش به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افسود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو عضو انجمن تاریخ معاصر براناو نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65,000 یهودی اتریشی کشته شدند و 130,000 نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما یکی از خبرهای تلخی که امروز منتشر شد این بود که شیر محمد اسفندار، دونلی دباز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوط، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکرالایی.
شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تا تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن مینواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه‌ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمینواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.
از مرگ شیر محمد اسپندار شنیدید، نوازنده ای که با مرگ او به نظر میرسه که تاریخ دونلی نوازی در ایران به پایان رسیده. و به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرهای رادیو فردا و همینطور برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما در نظر گرفتند همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با مجله خبری ایستگاه 19 با شما خواهم بود.